أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که بود درباره قاعده قرعه و از کردیم، این نکته اساسی که در اینجا به اصطلاح موجود بود این بود که آیا قاعده قرعه بر استصحاب مقدمه یا مقدم نیست. بله، عرض کنم که مرحوم بله عرض میکنم مرحوم آقای ناینی، حالا عبارت مرحوم ناینی هم خیلی وقت نخونده، ایشون از این راه در آخر کار وارد شدن در مسئله قرعه با استصحاب. ولحاصل ان عنوان المجهول و المشتبه و المشکوک عرض کردیم، این عناوین به لحاظ حجیت شرعی هیچ کدوم ثابت نیست. و این کانه یا ام شبهت البدویه الا ان المتفاهم من عنوان القرعه هو ان یکون بین الموضوعات المتعدده لا بین الاحتمالین فی موضوع واحد. یعنی هر کدوم مثلا 5 تا موضوع احتمال، نه اینکه یک موضوع داره دو حکمه. فالحریه انما هو ملاحظه النسب بین اسالت الاحتیاط و تخییر و بین القرعه لا بینها و بین الاستصحاب و اصالت الحل و البراءه. دیگه جای ملاحظه نیست. سابقا هم عرض کردیم گاهی اوقات یک مسئله راجع به تعدد موضوعه، یکی راجع به تعدد احتماله. ایشون مخوان بفهمند که روایت قرعه مال تعدد موضوعه نه تعدد احتمال، نه اینکه دو احتمال. ولا اشکال فی ان مورد القرعه انما هو یا انما هو الموضوعات الخارجیه. بله، بله، و اون که هیچ. احتمالاتش زیاده. ایشون بعد در آخر مطلبشون که در این باره می‌فرمایند ثم، بله، ایشون در مقابل قاعده قرعه قاعده عدل و انصاف رو هم ذکر می‌کنن که گاهی اوقات قاعده عدل و انصاف اقتضا می‌کنه که مثلا مراعات اون جهتی بشه درش عدل. البته قاعده عدل و انصاف هم یک دلیل لفظی محکمی نداره، اجمالاً موضوع داریم اما اینکه یک دلیل لفظی نباشه. ولذا مثلا ایشون میگه فإن المتحصل من مجموع الأخبار الوارد في ذلك وفي باب الدرهم الودعي هو العقد بما يقتضيه العدل والإنصاف. اگر کسی پیش یک کسی یک درهم گذاشته و دیگه یک کسی هم دو درهم، بعد اینا مخلوط شدن، یک درهمش گم شده، اینا معتقدن که این کارو بکنه، نصف درهم اون مال یک درهمی بده، یک درهم و نصف هم به اون یکی بدن، با اینکه خب خلاف قواعد. و کذا الحال فی ما اذا کان الموضوع متعلقا لحق الله فان الوظیفه قد تقتضی الاحتیال و قد تقتضی التخییر و قد تقتضی القرعه. درباره احتیال تخییر هم صحبت شد دیگه، اینا چون همش صحبت شده تکرار مثلا. بعد ایشون میفرمایند و تعبر انصاف ان تشخیص موارد القرعه ان موارد الاحتیاط و تخییر و قاعده العدل و الانصاف فی غایت الاشکال. راستم میگن انصافا با این ادله‌ای که داریم اشکال داره. و روشن شد که ما طبق بررسی هایی که خدمتتون عرض کردیم از مثل کتاب فقه الرضا که مثلا قبل از ناینی حدود 1000 سال قبل از ایشان بوده، ایشان هم همین اشکال رو داره که روایات قرعه با قاعده جور در نمیاد، باید اونجاهایی که معینه. ولی ذالک قیل انما العمل بالقرعه انما یکون فی مورد عمل اصحاب ولا یجوز الاخذ و عموم اخبارها. این عبارتی است که در جواهر کرارن تکرار شده و راست هم هست، این مطلب در جواهر هست و عملا هم، لکن نقطش ولذا عرض کردیم مرحوم شیخ الشریعه هم اشکال کردن، اونم خوندیم، لکن عرض کردیم نقطش اینه که عمومی اصولا نداره، ثابت نشده عمومی داشته باشه تا این کلایه جزء الاخر. فانه عند اشتباه الموضوع به غیری فی الغنم تجریفیه القرعه کما ورد به النص، یعنی نقطش هم وجود نص به الا قاعدتا اگر در این مورد علم اجمالی به اصطلاح در شبهه محصوره باشه اجتناب باید بکنه، غیر محصوره هم که واجب نیست. و اما عند اشتباه الحرام به غیری فی غیر الموضوع لا تجریفی القرعه، مثلا مال مختلط به حرام گفتن خمسشو بزنن، کسی نگفت اونجا قرعه بزنن، معنی الفرق بین ما غیر واضحه. راسته مطلب ایشان، مطلبی که مرحوم ناینی. و علی کل حال قد عرفت ان المورد الذي يجري فيه الاستصحاب لا تجري فيه القرعه و بالعكس، مثلا ایشون میگه جای قرعه نیست. فلا يمكن ان يعارض احدهما الاخر حتی نحتاج الى ملاحظه نسبت بینهما، جای تعارض نیست کنه. به نظر ما جای تعارض نیست چون عمومی مطرح نیست، در باب استصحاب هم عموم یا اطلاق مطرح نیست چون ما به روایات تمسک نکرد.
یکی از روایات
در کتاب دعایم بود دیگه، قمز نمیشه
هر دیگه.
ما مشکل اون اینه که در این مباحث قمز قائل نیست. حالا خیلی خوب، اگه با قول شما با قمز از نظر، قاعده فنی چیه در اینجا؟ اگر ما عنوانی داشتیم که القرآن تو لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل، و قاعده هم داشتیم که در باب استصحاب اخذ به یقین سابق میشه یا توسعه یقین سابق میشه، قاعده چه اقتضا میکنه؟ طبیعتا قاعده با قطع نظر از نکته بعدیش، به لحاظ لفظی که باشه، فرض کنیم به قولشون با غمز نظر، اگر به لحاظ لفظی باشه قاعده اقتضا میکنه دلیل قرعه مقدم بشه، اگر جایی بنا شد با هم تعارض بکنه قاعدتا قاعده قرعه مقدم میشه. البته از که ما که تعارض قائل نیستیم، اگر بنا بشه تعارض، من الان نکته فنی که ایشون فهمیدن، نکتهش هم اینه، اگر عنوان کل مجهول فی القرعه یا القرعه کل مجهول و استصحاب هم یقین سابق و شک لاحق باشه، در اینجا اینطور قاعده اصولیش اینه، در اینجا اثر رفته رو مجرد جهل، اگر جهل پیدا شد شما در اونجا اخذ به قرعه بکنید، در باب استصحاب میاد یقین سابق، جهل هست شک هست، میاد یقین سابق لحاظ میکنه. اگر دو تعبد آمد، یکی رفت رو خود جهل، یکی رفت روی لحاظ یقین سابق، قاعده اقتضا میکنه اونی که رفته روی جهل مقدم بشه، یعنی به مجرد جهل این میاد، نمیخواد لحاظ یقین سابق بکنید. اگر نکته فنی ها روشن شد، اگر ما باشیم و طبق قاعده اگر همچه عمومی داشتیم و همچه عمومی هم در باب استصحاب داشتیم، قاعدش اینه که شما فرمودین معقز نظر، قاعدش اینه که اگر جایی حکم رفت روی جهل و جایی رفت روی جهل لکن ملاحظه حالت سابقه کرد، اگر این دوتا با هم واقع شدن قاعدتا اون حکمی که اندر جهل رفته مقدمه.
چرا؟ استصحاب دیگه مورد پیدا
نمی‌کنه،
همه موارد استصحاب شک داریم،
به احتمالاً
استصحاب خاص‌تر استصحاب مقدم کنیم.
اگر داشتیم خیلی خوب، چون نداریم، چون القرآن تو لکل مجهول نداریم. اگر نکتهش اینه که اینجا به مجرد جهل براتون وظیفه قرار دیگه، شما میخواد لحاظ حالت سابقه کنیم چون لحاظ زائده. خب نکتهش اینه، به مجرد جهل. شبیه این مطلب رو هم مرحوم شیخ انصاری تو اوائل به اصطلاح بحث حجیت دارن، ایشون میگه اگر ما گفتیم اصل در شک، با شک در حجیت، اصل عدم حجیته، نمیخواد استصحاب عدم حجیت، چون به مجرد شک این جاری میشه، هر چیزی که شک در حجیت شد اصل این است که حجت نباشه، نه اصل عدم حجیت. دیگه نمیخواد نگاه بکنیم به حالت سابقه که قبلا بر اون جعل حجیت نشده استصحاب بکنه، اگر ها اگر اثری بر خود جهل بار شد، دقیق فرمودیم، و اثری بار شد بر جهل به لحاظ حالاتی، و اون اثری که بر جهل مقدمه دیگه، به مجرد جهل شما اثر بار میکنه. روشن شد؟ اگر لیکن مشکل کار اینه که به نظر ما حالا مرحوم های ناینای گیر کردن که عموم داریم، لیکن اصحاب عمل به عموم نکردن. ما عرض کردیم عموم نداریم. مشهور شده در السنه فقهای ما از همون شاید مثلا زمان ابن ادریس که نقل کردن مشهور شده، اما انصافش دلیل لفظی برای مطلب نداریم، دلیل لفظی روشن. و عرض کردیم این مسئله اصلا معلومه در جبه فقهیش در دنیای اسلام هم به این عنوان مطرح نبوده. اصولا در دنیای اسلام یا میگفتن حجت نیست قرعه که بعضی از کوفیا، یا در یه دایره محدود در مثل ابواب قضا که تقریبا شبیه قاعده عدل و انصاف باشه، مصداق اون باشه که مثلا قرعه میزنیم چون این دو طرف مساویه، این داره شما خواهد اینه بگیره، اینجور جاها مثل باب قسمت و اینها. و الا این که ما در هر جایی جهل کردیم زود بریم قرعه بزنیم، چنین چیزی ثابت نبوده، نه در دنیای اسلام چنین چیزی ثابته و نه در دنیای فقه امامیه چنین چیزی ثابته، و اصلا نداریم در لفظی برای مطلب نداریم که با این مشکل روبرو بشیم. اگر داشتیم حق این است که قرعه مقدم، اگر داشتیم، اما چون نداریم چنین چیزی وجود نداره. بفرمایید. سماعت
اقتضا میکنه که تفصیل بشه اگر واقعا ما کل اون طرف پذیرفتیم کل و مجبور، اون هم بعد این که عادت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه، اتصابی اگر حالت سابقه داشت این کارو بکنه.
عرض کردم ببینید در باب اصول عملیه به اوناش نگاه نمی کنن. در باب اصول عملیه اون نکته اون حالت رو میبینه اثر بار میکنه، چون مفروض این است که جهله در اصول
حساب لغو میشه دیگه، هیچ موردی نیست، هر موردی جهل داره قرآن هم که عمل میکنه حالت سابقه، یعنی وقت جهل استثناء
چون نه لغو نمیشه چون عمل به قرآن نمیکنه.
بله میگم در فرض اینکه هم
ولذا این مسئله به این معنایی که مرحوم آقای ناینی فرمودن تعارض نیست، این سرش اینه، قرعه در یک موارد معینی آمده، اصحاب در موارد معینی اجماعی شده عمل کردن، در اون موارد قرعه است، در غیر اون موارد هم استصحابه. پس جایی که قرعه هست استصحاب نیست و قول مرحوم ناینی، البته نه عرض کنم به خاطر لسان دلیل، به لسان عمل خارجی، به لسان دلیل قرعه مقدمه. این راجع به این مطلب. و اما اینکه آیا قرعه آیا اماره است یا مثلا اصل محرزه یا اصل غیر، انصافا لسان ادله فرق میکنه. اون روایتی که من اشاره از کردم مال قصه حمزه طیار با مرحوم زراره، میگه بیا قرعه بزنیم، من تو با یک چیز اختلاف کنیم قرعه بزنیم، زراره قبول نمیکنه، میگه روایت قرعه در مورد تنازعه. اما این که ما مثلا نمیدونیم آیا زید امروز مثلا سر کار رفته یا نه، قرعه بزنیم سر کار رفته، این نیست. این ظاهرن ولی علم و اندالله نکتش این بوده که حمزه طیار مخاصر که شما قرعه رو اماره گرفتیم، چون اماره طریق است به واقع مطلقا. مرحوم زراره میخواد بگه نه، قرعه طریقیت داره چون الا خرج سهم المحق. این که میگه سهم المحق یعنی یک نظری به واقع داره، لکن این نظر به واقعش در فرض تنازعه، یعنی به مقدار رفع تنازع. اگر به مقدار رفع تنازع شد میشه اصل عملی. هرچی اون میگفت که خرج سهم المحق، وقتی گفت خرج سهم المحق پس میشه اماره، اگر اماره شد بشیم با هم دیگه قرعه بزنیم. زراره میگه نه، این روایت ما من قوم تنازعو ثم فوضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق، یعنی این سهم، سهم محق، سهم خودش در تیره، یعنی اون وقتی که می نوشتن روی چوهای تیر، این سهم محق در میاد، اما سهم محق به لحاظ تنازع نه مطلقا. حالا میگم زمان عرض کردم خدمتتون، زمان اونها مطالب رو درک میکردن، اما تعبیرها مال ماست. ظاهرا حمزه و طیار میخواد بگه قرعه اماره است، زراره میخواد بگه قرعه اصل محرزه، ظاهرا مراد اینه، اون روایت اینجور. این وقتی میاد عرض کردم اگر کاشفیت حیثی دیدیم، اگر گفت این واقع هست از این حیث، تا حیثی شد میشه اصل، اگر مطلقاً واقع شد میشه اماره. فرق به ولذا اماره هیچ وقت حیثیت بر نمیداره. و این بحث معروف هو حین یتوضأ از کرمنا بعد الوضوء عرض کردیم، مثل مرحوم آقای خویی از این قاعده اماریت فهمیده، عسکریت عرض کردیم، اینجا عسکریت رو حینیه گرفته، حینیت، مگه اینکه حین رو ظرف بگیریم که هیچ تأثیر نکنه، ظاهرش اینه که قید باشه. اگر عسکریت رو قید گرفت در حال وضوء میشه از محرز به لحاظ عسکریت، چون جنبه کاشفیت درش داره، یعنی نوعی کشف هست. اون وقت چون هین کرد، مقید به هین کرد، اون وقت خائنه های میشه اصل محرز. پس در حقیقت اگر ما باشیم و این تعبیر، این تعبیری که این اختلافی که بین حمزه و زراره است، ظاهرن حمزه تیار ازش اماریت اصف الا خرج سهم المحق، سهم المحق یعنی شما رو به حق میرسونه، به واقع میرسونه. زراره میگه درست سهم المحق، لیکن سهم المحق در ظرف تنازع از حیثیت، اگر حیثیت گرفتیم میشه اصل محرز، اگر حیثیت گرفتیم میشه اصل محرز، اگر حیثیت نبود میشه اماره. ظاهرا مراد جدی از اون روایت مبارکه این باشه. در بعضی از روایت داره که ایوشه این منال اعدل من القرآن اضافه و زل امر الالله، این روایت اینجوریه، ان الله یقول فساهم فکان من المؤمن، ای شیء اعدل من القرآن اضافه و زل امر الالله. اولا احتمالا این روایت مبارکه قاعده قرآن رو محدود به موارد عدل و انصاف کرده، یعنی اقتضای عدل مخواد بره سفر، مثلا خانم های متعدد پیغمبر برای که دل اون رو نشکنه قرعه میزنه، این اقرب و الهم. لیکن اضافه و زل امر الالله، اگر تفیز امر الالله شد ما باشیم و اختزای این تعبیر، این میخوره به جری عملیه، یعنی شما نمیاد میگه شما به واقع رسیدی، میگه شما تسلیم امر الالله بکنه. اگر این باشه اصلا غیر محرزه، اگر تعبیر فوزل امرو الالله باشه، اولا احتمالا قرعه خودش قاعده مستقلی نمیشه، زیر مجموعه قاعده عدل و انصاف میشه و اضافه بر او اصل غیر محرز در میاد، اونی که چون فوزل امرو الالله. پس خوب دقت بکنید، ما عرض کردیم کرارن این اصطلاحاتی که در اصول آمده، این رو تطبیق بر آیات و روایات بکنید که از مجموعه آیات و روایات چی در میاد. انصافا لسان در بحث قاعده تجاوز هم گذشت، لسان بعضیاشون اصل عملی است، اصل غیر محرزه، لسان بعضیاشون اصل محرزه. در باب روایت قرآن اینطوره، اونجایی که عنوان حق آمده، سهم المحق، اصابه آمده، اونجاها اصل محرزه. این جاهایی که مثل اینه که فوز الامر الالله تعالی، این اصل غیر محرزه. اگر ناظر شد فقط به جری عملی میشه غیر محرز، اگر ناظر شد به واقع، به حیثی تمام واقع رو بهتون نشون بده میشه اماره، اگر واقع شد به اماره من حیث رفع تنازع، لذا در این جور جاها میشه اصل محرز. این نکات فنیش اینه، اینه من عرض کردم که شما دیگه در کل ابواب روایات استظهار قاعده براتون راحت باشه کجاها اصل محرزه. البته اگر لسان عمل باشه، احتمالم داره که فرع فقهی باشه، مسئله فقهی باشه، یعنی یه وظیفه فقهی است که انسان تفیض الامر الالله بود، ولذا اون موارد بفهمه معلوم نیست. عرض کردم در مثل حینیت و زنان اشاره کردم که اگر ظرف باشه شاید کاشفیتش تام بود، اما اصل بله میدونم اصل اولی، من فکر میکنم زراره قید فهمیده، میگه ولی اگر ظرف هم خب بشیم با هم دیگه اختلاف کنیم، مثلا زید امروز رفته از خونه بیرون و نقره بزنیم، زراره میگه نه، باید یک تنازعی باشه و مطلوب رفع تنازع باشه. این اگر شد حیثیه، اون وقت ببینید دقت کنید تعبیر الا خرج سهم المحق، این سهم المحق نظر به واقع داره، اون کلمه سهم المحق رو ازش حمزه واقع فهمیده، فهمیده اماره است، مرحوم زراره ازش قید فهمیده. در صورت تنازع جایی که تنازع شده باید تنازع برداشته باشه، سهم المحق باقر است، یعنی اصل مهر است. پس بنابراین اون وقت اونجایی که فوزه عرض کردیم اصل غیر مهرز ممکنه مسئله فقهی باشه، اصولا در روایت قاعده تجاوز هم این بحث گذشت، ممکن است در باب قاعده تجاوز هم اصلا اصل عملی نباشه، یک حکم فرعی فقهی باشه که انسان این کار رو انجام. اون جاهایی که جری عملی است هم لسانش منطبق به قاعده فقهی به مثلا اصل غیر مهرز و هم احتمال مسئله فقهی نه قاعده فقهی. اما الان در فقهای ما قاعده تجاوز رو قاعده فقهی میدونن نه مسئله فقهی، اون چیزی که الان در کلمات علمای ما مطرحه از او تعبیر به قاعده فقهی میکنن. این هم خلاصه بحث راجع به قرعه. انصافا بعد از تأمل و یه نکته دیگه، اون که ما در روایت داشتیم والقرعه و سنه، قال والقرعه و سنه که روایتش گذشت، البته اون حالا تحلیل های داره که در خود مصدر چجوری بخونیم، چون از کتاب حسین سعیده احتمال داره و قاله روایت مرسل باشه، اصلا ظاهرش این که قاله کلام امامه، چون مشکل کار این است که مرحوم شیخ طوسی اون حدیث رو منفردن از کتاب حسین سعید نقل کرده و نقل دیگری فعلا از اون نداریم، میتونن دقیقا بگون کلام مال امام یا یه حدیث دیگریه اضافه کرده مرسله. این روایت داره که القرآن و سنه، عده از روایات داریم که قال الله تعالی، عادتا اگر سنت باشه از کتاب نیست، در عبارت اهل سنت هم خوندیم یدالله علیه الکتاب و سنت و الاجماع، در عبارت اهل سنت هم اینطور آمده بود. این نکته فنیش اینه که در قرآن دو جا قرعه ذکر شده، در هر دو جا مربوط به خط انبیا نیست، قصه حضرت یونس مال اون کشتی حالا جورای مختلفی نقل شد، قصه دیگه هم مال حضرت مریم ایهم یکفلو مریم مامان کنت لده هم از یلقون اقلام هم، اگر منصوب به انبیا نباشه عادتاً و کذالک اگر منصوب به پیغمبر، چون ممکن از مال انبیاء سابق باشه اما ربطی به اسلام نه، پس اون آیه دو تا آیه مبارکی مشکل داره. اگر به ها اگر بلا
اصحاب عدمی
نه اونه که جن این که اولا شرایع سابق نمیده و این ممکن است فقط رو این جهت باشه که دلالت آیت این مبارکت این از باب تقریره نه از باب دلالت، یعنی در قرآن این مطلب آمده، عمل قوم یونس، عمل قوم زکریا در قرآن آمده و صریحا رد نشده، مثل آیه مبارکه وتبع و ماتت و شیاطین علی ملک سلیمان، بعد فرمود ما کفر سلیمان ولکن نه شیاطین کفرو، این مربوط به حضرت سلیمان نیست، مربوط به شیاطینه، اینجا رد نشده از این جهت. یعنی اگر بخوایم این رو از کتاب بگیریم بگیم همین مقدار که رد نشده اصل کتابی داره، دقت کردید، و الا اصل کتابیش انصافا یعنی ظاهرا صحیح‌ترش همین باشه که القرآن و سنه، یعنی استعمال قرآن در موارد شبهات موضوعی مخصوصا در باب قضا و نادرا در مثل همون گوسفند و اینها، این از سنت پیغمبره. فقط انما الکلام همون بحث معروف، این حدود سنت رو به همون مقداری که نقل شده اکتفا بکنیم، یا همینطور که ایشون به ذهن واقش رسید تعدی بکنیم به کل مجهول، یا تعدی بکنیم به کل مشتبه، یا تعدی بکنیم به کل ملتبس، یا تعدی مثلا مشکل نیست دیگه، انصافا تعدیش بسیار بسیار در روایات امامیه چیزی که به عنوان عموم الان ثابت باشه نیست، یه موارد معینی است و عرض کردیم از همون قدیم هم همین اشکال بوده. پس ظاهرا این که در روایت داره قال الله تعالی، یعنی اجمالا تقریرا ظاهرش اینطوره، ولی این هیچ کدومش از انبیاء سابق نیست، از قوم اونهاست و این دلیل بعد دیگه لااقل آیه مبارکه اینا رو شامل نمیشه مگر به سکوتی که شده، و الا قاعدتا باید قائل بود که قرعه به سنت رسول الله ثابته، نه به ظاهر کتاب.
فقط در مورد خودش،
اونم در مورد خودش.
اینو که از روز زکریا و
یعنی باید بگیم چیز بشه، یعنی باید بگیم همون تقریر و الا نه. شاید حضرت زکریا قبول کرده به خاطر اینکه اولا قره اینا خوب بوده و منشأ شده که مثلا حضرت مریم رو تکفلشون به عهده بگیره. این ها نتیجه که در آمد نه. دلالت همش دلالت های تقریریه، یعنی هیچ دلالت واضح لفظه
قبول نکردن بعد نتیجه قبول
ها مثلا، یعنی قبول نکردن چون دستشون نبود، یعنی برحال این کارو میکردن. این دلیل نمیشه، یک سنت جاری بوده. سنت جاریه در قوم زکریا دلیل نمیشه.
ما که نمیفهمیم
خب تو مقام امتثال تشخیص موضوع رو شاره انجام میده، مشکل نداره. بله اینا میشه شد. بحث بعدی که مرحوم ناینی مطرح فرمودن به عنوان الامر السادس در این جلدی که من دارم 681 به بعد، بحث تعارض استصحابینه. خب طبیعتا بحث تعارض استصحابین از کردیم به اشکال مختلف در کلمات قبل از اینها هم آمده، در فروع فقهی فراوانی که ما از دیگه تاریخشون گفتن، مخصوصا در باب تشخیص مدعی و منکر زیاد شده بود. حالا آیا اون دوتا اصل متعارض بوده یا نبودن؟ مثلا میگفت این منکره چون با اساط و فلان، بعد میگفت ولیکن چون قولش فلانه لازم میاد اساط و فلان، بازی اصلی در مقابلش میاد. این تعارض اصول یه چیزیست که در کتب فقهی قدیم علمای اسلام تقریبا میشه گفت از قرن مثلا سوم به بعد فراوان دیده میشه. البته عرض کردم در قرن اول و دوم اگر باشه به عنوان فرع فقهیست، لکن بعدها دیگه به عنوان مطرح شده، دو تا اصل جاری میشه. اینه که اصحاب ما در اینجا متعرض این بحث شدن، تعارض استصحابین. طبعا تعارض استصحاب و براءت و اینا، خب استصحاب برای ما مقدمه بر اصول دیگه، و اما تعارض استصحابین، مشکل اساسی در تعارض استصحابین اینه که آیا ما می توانیم حسب قاعده با قطع نظر از فرض کنیم نصی باشه اجماعی باشه بگیم این استصحاب بر دیگری مقدمه؟ بعد ایشون مرحوم ناینی، مقدار چون گفتیم از ناینی بخونیم، ایشون میگن که در تعارض استصحابین یا شک در احدهما مسبب از شک در دیگری است، یا هر دو مسبب از امر ثالثی هم، اما کل واحد عن الاخر نمیشه. بعد یه بحثی میکنه که خب چون خیلی مسئله مهمی نیست خدا ما راجع. بعد ایشون میفرمایند فان کان شک و فی احدهما مسببا عن شک فی الاخر، همین مثال معروفی که در کلمات علما آمده، لباسی سابقا نجس بوده، آبی هم سابقا کر بوده، استصحاب بقای کریت کردیم و این لباس رو با آب شستیم. در اینجا گفتن در مورد لباس استصحابین متعارضن، چون طبق استصحاب کریت لباس پاکه، طبق استصحاب نجاست خود صوب لباس نجسه، به حال نجاستش مونده. بعد ایشون میفرمان بین که اگر شک در احد ما مسبب از شک در آخر باشه، فلا اشکال فی حکومت الاستصحاب سببی. و عرض کردیم در این چهار سه تا تعبیری که ما داریم، که یکی تخصیص باشه، یکی مسئله حکومت باشه، یکی مسئله ورود باشه، چون تخصص خروج تخصصی تعبد توش نمیخواد، بحث ما در جاییست که تعبد باشه. تعبد که باشه احده ما از آخر مقدم میشه به یکی از این سه، نه یا حکومت یا تخصیص یا ورود. ایشون قبول کردن که تخصیص نیست، وروده، حکومته. یعنی اگر اصالت استصحاب کریت جاری شد دیگه جای استصحاب نجاست نیست، اون استصحاب کریت حاکمه و مقدمه بر استصحاب نجاست. بعد ایشون میفرمایند که هر اصل سببی اگر جاری شد بر اصل مسببی مقدم نیست، لکن ایشون دو شرط بر این مطلب ذکر فرمودن. عرض کردم انصاف قصه این تحقیقاتی که علمای اصول متأخر ما کردن در تنقیح و اصول انصافا نه در قدمای شیعه هستن نه در کل اهل سنت، یعنی کل اهل سنت الی یوم هذا، الی ایام اخیر که خیلی کم دارن بحث اصولی پختشون، مال همون دوره‌های وسطه و انصافا هر دو فرقه شون کتاب‌های خیلی سنگینی رو در اصول نوشتن، هم معتزله مثل معتمد ابوالحسین و از همه شاید بهتر مغنی ابن مغنی قاضی عبدالجبار و کتب زیدیه هم شاید جزو معتزله حساب بشه و هم اشاعرشون مثل کتاب‌های فخرازی و مثل معروف‌ترین متن همون مختصر ابن حاجب، لکن انصافاً کتاب فخرازی و مخصوصاً کتاب غزالی مستصفا بسیار کتاب‌های سنگینی هم روی تفکر اشعری، هم اشاعره کتاب‌های اصول خوب نوشتن هم معتزله تا سال 700 دارن، بعد دیگه اون پختگی ها از بین میره، اون انصافا بیشتر جنبه نقل و نقالی داره، اما بعدی هاشون که دیگه خیلی ضعیفن. و عرض کردیم ما در شیعه به خاطر خداوند نعمت اخباری ها رو فرستاد یه تحرکی به اصول شیعه داد، منشأ شد که اصول شیعه در خیلی از مطالبی که در قبل در کلمات مثل علامه بود تجدید نظر بکنه و انصافا از زمان وحید به بعد یه مکتب اصولی مستقلی رو و تحلیل های اصولی مثل همین تحلیل ها تعارض استصحابین و تعارض اصول یکی از مباحث بسیار لطیفی است. البته نمیخوام بگم مرحوم وحید بیمانه همین مباحث، لیکن از اون زمان شروع شد تقریبا میشه گفت جمع و جورش و مرتب کردنش توسط شیخ اعظم قدس الله سره و بعد از مرحوم شیخ قدس الله سره مرحوم ناینی خیلی مطالب انصافا هم ابداع دارن هم خیلی جمع و جور کردن. ایشون میفرماین اصل سببی باید واجد دو شرط باشه، یکی این که ترتب مسبب بر سبب شرعی باشه نه عقلی باشه، به معنی ان یکون احد طرفی شکل مسببی من الاثار شرعیه، یعنی وقتی شما استصحاب بقاء کریت میکنید نگید مثلا به این که اگر کر باشه قاعدتا باید درجه حرارتش اینقدر باشه، اگر کر نباشه درجه حرارتش مثلا کمتره، بحث درجه حرارت مطرح نکنید، اونی که میخواد اثر بار بکنید مسئله شستن لباس و طهارت لباسه. فشک و فی بقاء الکلی، اون وقت ایشون بحث همون استصحاب کلی که آیان دارن ایشون شک در بقاء کلی لعجل شک فی حدوث الفرد الباقی خارجون عن الکلام، همون مثال معروف که اگر بله یک کلی انسان در خانه بود در ضمن زید رو ما قطعا دیدیم از خانه خارج شده، لکن احتمال میدیم کلی انسان باشه در ضمن امر، اینجا گفتن که این استصحاب مشکل داره لعجل شک، چون اینجا درست این شک منشأش اونه، لأن بقاء الکلی به بقاء الفرد عقلی، هم ما که تقدم کلام استصحاب کلی رو اصلا کلا قبول نکرد، قسم اولش چون استصحاب شخصی با کلی یکیه قبول کردن به خاطر شخصی، اون دو سه قسم دیگه رو حالا با کم و زیادش کلا قبول نکرد. فلا یکون استصحاب و عدم حدوث الفرد، این استصحاب حاکم بر استصحاب بقاء کلی، بله بلکه یجری استصحاب بقاء کلی فی عرض استصحاب عدم حدوث فرد ولا معارضت بینه هما روی مبانی آقایان که کلش قبول نداشت. ثانی هما ان یکون الاصل و سببی رافعن لشکلشون چه شک مسببی، بله این که اصل سببی رافع شک باشه، البته این رافعیت شک به نظرم ایشون کمی کم لطفی کردن، آوازی ها اشکالی داره، اصولا در باب اصول عملی معنی رافعیت شک مطرح باشه، حالا این خلاصه اشکال بعد چون میخونم انشاءالله توضیحش بعد ارزشون داره وقتم تمام میشه. فشک و فی جواز صلات فی فسو، چون خود مرحوم ناینی کتاب مفصلی که خب اخیرا الحمدلله چاپ شده با تعلیقات رساله مفصلی در صلات در لباس مشکوک دارن که اینو ظاهرا مثلا شده اوائل نوشتن و تعابیر خاصی دارن، من وقتی میخونم تعجب میکنم با این تعابیر ما قررین ایشون نمیخوره، اون رساله به قلم خود ایشانه، خب اونجا هم مطالب نسبتا مهمی رو متعرض شدن کمتر آرایشون اینجا نقل میشه، اما خوبه و میگم یک نوع ادبیات خاص خودشون داره. فشک و فی جواز صلات فی صبح لعجل شک فی اتخاذه من الحیوان المحلل، به خاطر اینکه مثلا این از گوسفند، این لباس مثلا این پالتویی که پوشیده پوست گوسفنده یا فرض کنیم پوست حیوان دیگری است، خارجون فان اصالت الحل فی الحیوان اصالت الحل به امکان تجری الا انها لا تقتضی جواز صلات فی صبح. این معناش این نیست که به اساس نماز جز لبقاء شک فی جواز صلات فی علی حاله، اون شک به حال خودش میمونه، لذا اینجا استصحاب سببی یعنی اصل اینجا از اساط الحل استصحاب نیست، مقدم نیست. لأن اصالت صبح لا تثبت و کون صبح متخذن من انواع المحلله علی ما تقدم بیانه ایضا فی استصحاب الکلی و علی ما ذکره و قدس الله نفسه در رساله در لباس مشکوک. خلاف ظاهره، البته مرحوم ناینی شما شاید اشکالتون این باشه، مرحوم ناینی میگه حاکم لازم نیست شارح و مفسر باشه، شما میخواید بگین شارح و مفسر نیست فلذا وروده. نه این و این توضیح دادیم، چون این اصطلاح حکومتی اصطلاح تقریبا میشه گفت من درآوردی است که 200 سال در اصول ما آمد، لذا خواهی نخواهی بین اعلام در حقیقتش اختلاف میشه، این امر طبیعیه دقیق میفهم، چون اینجا حکومت رو اصطلاحا مثلا من شک بین ثلاث سال اربع فعل کذا و از اون ور میگه لا شک الا کثیر شک، این جنبه شارحیت داره، این جنبه شارحیت داره، اما اگر اینجا باشه اینجا جنبه شارحیت نداره، ها ناظر نیست. اگر گفت استصحاب بقاء کریت دیگه ما چون داریم یواشاش وارد میشیم مطالب آینده رو بذاریم بعد عرض میکنیم، اگر استصحاب بقاء کریت کرد این شارح نیست که بگه اون لباس پاک شده، ناظر به اون نیست این، لکن مرحوم ناینی این نکته رو قبول نمی کنه. در باب حکومت مهم این نیست، این رو تقریبا اینجور می شه گفت، اگر به نفس تعبد یک موضوعی خارج شد وروده، اگر اضافه بر تعبد به تنزیل احتیاج داشت تنزیل بکنه اون میشه حکومت، لازم نیست که احد هما شارح و مفسر لفظی دیگری باشه. فعلاکان الاصل و سببی واجدن لحاظه این شرطه، این دو مثالی که زده مشکل نداره، بعد خود ناینی مشکل رو میگه، چون جو مثلا یه اساط الحل داریم با به اصطلاح به این که احراز چیز نکردیم، این که این لباس از حیوان گرفته نشده، مشکل عرض کردیم بحث اصل سببی مسببی دو تا باشه مشکل نداره، مثلا استصحاب عدم حدوث فرد استصحاب بقاء کلی اینا با هم دیگه، چون یه چیزه یه چیز دیگریه، اما اگر در یک موردی دلیل ما یکی باشه، البته اونجا هم هر دو استصحابه، دلیل ما یکی باشه از اون برم اینا معتقدن که این دلیل انحلالیه، اگر انحلالی شد نسبتش به افراد علی حد سوا، مثلا دلیل انحلالی معناش همینه، مثل اکرم العلماء استصحاب هم اثبات کریت میکنه هم استصحاب نجاست میکنه، چرا شما اگه استصحاب نجاست کردین بگین این لباس نجس بود الانم نجسه پس اون آب کر نیست، چون اگر نجس با آب کر شسته میشد پاک میشد، شما استصحاب کریت میگین پس این لباس نجس نیست، نکته اینه چرا استصحاب کلیت در یکیش جاری میشه استصحاب کریت اما استصحاب نجاست نمیشه، دلیل هم یکیه، خوب دقت کردیم، و یکی از نکات بسیار مهم در دلیل واحد این دقت کنیم نسبت او الی افراد علی حد سوا، نکته رو دقت کنه، یعنی اینطور نیست که دلیل واحد بگه اول اینه بگیر اگر این نبود مثلا گو اکرم العلماء، بگه مرادش اینه که در درجه اول فقها رو اکرام بکن، اگر فقها نبودن اصولی اکرام بکن، اگر اصولی نبودن نحوی اکرام، لسان دلیل اکرم العلماء توش در نمیاد، مثل اینکه مثلا بعضی قائلن که اطیع الله و اطیع الرسول و اول امر منکم، اول امر اینجور، اول امر مراد امام معصومه. اگر معصوم نبود مثلا فقیه، از توی روایت دلیل واحد با لسان واحد طولیت در نمیاد. خب دقت بکنید، چون نسبت دلیل به افراد علا حد سواه، نه اینکه اول اینه بگیره اون نبود اونه بگیره اون، این طولیت از دلیل واحد در نمیاد. اشکال اینه، چون دلیل شما یکیه، با یک دلیل واحد نمیتونین طولیت رو. مثلا بگین استصحاب در کریت جاری میشه، در نجاست صوب جاری نمیشه، این نمیشه، چنین چیزی نمیشه. نه دیگه نمیشه تر اصلا الله
در دومه دیگه موضوع نیست.
خب استصحاب هست، ایشون مخواد بگه شک الغا شده در مورد استصحاب.